بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 19 راجب ترتیب افعال باری تعالی و نظام خلقت بحث های مطرح شد. در جلسه پیش مباحث اصلی این فصل گذشت، رسیدیم به مواردی که از این گفتگوها استنتاج می شد. مطلب اول رو جلسه قبل پشت سر گذاشتیم، یعنی یستنتج من ذلک اولا اون رو مطرح کردیم. الان میرسه به نکته دومی که اینجا میخواد مطرح بکنه و اونم این هستش که ترتیبی که ذکر شد، یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، یک ترتیب علی معلولیه. ترتیب علی معلولیه، یعنی عالم عقل علت است برای مرحله پایینتر که عالم مثاله، عالم مثال علت است برای عالم ماده. در اصل این چینش سه تا عالم کلی چینشی به شکل علت و معلوله، یعنی ترتیب مثلا انواع ترتیبای دیگه‌ای که میشه لحاظ کرد نیست. ببینید، و ثانیاً ان ترتیب المذکور بین العوالم الثلاثه ترتیب علی، ترتیبی که ذکر شد بین این سه عالم ترتیب علی معلولی، لمکان السبق و التوقف الذی بین بینها، به خاطر به جهت سبقت و توقفی که بین این عوالم وجود داره، یعنی یه عالم سابقه یه عالم دیگه متوقفه بر اون قبلیه، که تو بحث قبلی هم بود بذار گفته اینا مباحث استنتاجیه. فعالم العقل علتون لعالم المثال و عالم المثال علتون مفیدتون لعالم الماده، به این شکل در حالت تشکیکی قرار میگیره، حالت علت معلولی دارن. نکته سومی که اینجا گفته میشه و خب خیلی استفاده داره در فضاهای فلسفی و عرفانی و معارفی و همانند تو اینا، اینه که این عوالم ثلاثه گرچه وجودن مختلفن ولی که نظامن متفقن، یعنی نظامهای موجود در اونها مطابق همدیگه است، که این مشهور شده به تطابق عوالم. عوالم متعددی که ما داریم به لحاظ نظام موجود در اونها متطابق یکدیگره. چرا؟ حالا علامه به این سطح بحث رو پیش برده، چون اون چرا که در معلول هست باید به نحو اعلی و اشرف در علتش باشه، این جزء قواعد علیته. خب اگر ما گفتیم عالم ماده معلول عالم مثاله، معناش چیه؟ عالم ماده با تمام نظام‌های موجودش، موجوداتش، روابطش، با همه اینها به نحو شریف‌تر باید در عالم مثال باشه. وجودن با هم فرق می‌کنن ولی نظاماً متفقن. خب همینجا عالم مثال هم معلول عالم عقله. پس باید نظام موجود در عالم مثال به شکل اعلی و اشرف به گونه‌ای که مناسب با اون عالم عقل باشه، بگونه این که مناسب با اون عالم عقل باشه، باید در عالم عقل متحقق باشه. همچنین اون چه که در عالم عقله با عالم ربوبی، گرچه اطلاق عالم برش تسامحیه، یعنی با علم ربوبی مطابقه، به خاطر این که عالم عقل معلول اون نظم موجود در علم الهی هستش، پس اونجا هم باید به همین سبک لحاظ شده باشه. این بحث به این سبک ترتیب داده شده، گرچه خب این به این شکله، ولی کن آیا می شود معکوس این هم مسئله رو سامان داد، بحث تطابق عوالم رو سامان داد؟ یعنی ما اینجا از طرف معلول به طرف علت رفتیم، ولی آیا از اون سو می تونیم این بحث رو سامان بدیم؟ خب این مسئله ایست که با برخی از بحث ها به نظر جدی ارتباط برقرار می کنه. مثلا بگیم نظام عالم ربوبی چون اینجوریه، تنزل یافته او که عالم عقله باید همون نظام توش باشه، از سوی دیگر عالم مثال تنزل یافته بالاییه باید اونم باشه. آیا می شود گفت چیزهایی در عوالم بالاتر هستش که در پایینتر نیست، یا هر چیزی که بالاتره باید به نحو ضعیفتر در پایینتر باشه؟ از اون ورش قطعیه، هر چی در معلول است در علت هست، ولی آیا هر چی در علت هست باید در معلول باشه فقط به نحو تنزل یافتهش؟ آره دیگه، یعنی این مجموعه ای که فقط بحث نظام هم اجزا توش هست، هم روابط توش هست، همه چیز توش هست، همه اونا هم هست. آره همه اون چیزها هم هست، روابط هم هست، همه چیز، چون میدونید که در نظام همه این چیزها مطرح هست. و ثالثاً ان العوالم الثلاثه متطابقتون متوافقتون نظاماً بما یلیق و بکل منها وجودن. عوالم ثلاثه متطابق یکدیگرن، بر همدیگر تطبیق میکنن، مشابه یکدیگرن، متوافقن از حیث نظام، موجودات در او، روابط، اینها از این نظام. بما یلی... البته بما یلیق و بکل منها وجودن، به حسب اون چیزی که شایسته است بر به هر یک از این عوالم سگانه از حیث وجودی. یعنی چون این عوالم سگانه وجودن مختلفن، تجرد تام، تجرد مثالی، مادی، پس وجودن مختلفن. حالا که میگیم نظام هاشون متفقه، این اتفاق در نظام در عین اختلاف به لحاظ مراتب وجودیه. یعنی نظام موجود در عالم ماده متناسب با وجود مادیه، نظام موجود در عالم مثال، یعنی این اختلاف توش هست، ولی گذشته از این اختلاف وجودی، اصل اون فضای ترتیب و موجودات و چینش ها و اینها یگانه است. چرا؟ و ذالک لما تقدم ان کل علت مشتملت ان کل علت مشتملت علی کمال معلولها به نحو اعلا و اشرف. به خاطر بحثی که قبلا گذشت در مباحث علت معلول و موارد متعددی، هر علتی مشتمل است بر کمال معلولش به نحو اعلا و اشرف. از کدوم سمت جلو رفته؟ از معلول به طرف علت. هر چی تو معلوله تو علت هم چی باید باشه. این اعلا و اشرف اشاره داره به همون تناسب وجودی، یعنی متناسب با اون مرتبه باید باشه. ففی عالم المثال نظام مثالی یزاهی نظام عالم الماده و هو اشرف من. پس در عالم مثال یک نظام متناسب با وجود مثالی هست، نظام مثالی است مشابه نظام عالم ماده، گرچه از یه جد مشابه عالم عقلم هست، منتها چون از این ور داریم حرکت میکنیم مشابه عالم ماده. و هو اشرف من، و این نظام عالم مثال اشرف از نظام عالم ماده استش به لحاظ وجودی. و فی عالم العقل ما یطابق نظام المثال، در عالم عقل هم نظامی هستش که مطابق با نظام مثاله. لکنه موجودان، یعنی لکن این نظام عالم عقل موجود است در عالم عقل به نحو ابسط و اشرف، به نحو بسیط‌تر. این نکته های در پیدا جای دیگه گفته شده اینها. بله، به نحو ابسط و اشرف و اجمل من، به نحو ابسط اشرف، باز اجمل هم به همون ابسط و اینها یا زیباتر مثلا منظور باشه، ابسط و اشرف و اجمل از نظام عالم مثال. خب و یطابقه النظام الربانی، و مطابقت دارد نظام عالم عقل را نظام ربانی، الذی فی العلم الربوبی، یا همون قبلا تعبیر کرده عالم ربوبی، همون علم ربوبیه. کار مستقل بودنش نداریم، نه کار بحث اشکال نداره، به حسب گفتیم که به حسب شرایط اون مرتبه باید لحاظ بشه. یعنی شرایط اون مرتبه اینه که اینا جز حیثیت نمیتونن باشن، کار به این نکته نداریم الان. از اون که گفتیم شایسته اون مرتبه باشه، همین نکته رو مد نظر قرار دادیم. در عالم ماده چه جوریه؟ در عالم مثال که میره چیزایی تفاوت خواهد کرد، در عالم عقل که میره خیلی چیزا تفاوت خواهد کرد، در علم روحی که میره خیلی چیزا تفاوت خواهد کرد، ولی اصل اون نظام ها، ترتیب ها، اصل این که این شخص بالاخره یک جهتی هست، هر چی هست، حالا جهت هست یا هر چی هست، بالاخره متمایز با چیزهای دیگر، همه این چیزا باید درش رعایت بشه، چون هموناست که تنزل میکنه. حالا تنزل میکنه از اون ور دارم میام، توجه کردی؟ عرض کردم این بحث رو از دو سو میشه و سامان داد. منتها وقتی از اون ور که میایم یه خورده سوالاتی مطرح میشه، آیا تمام اونجا تنزل کرده میاد یا میشه اصلا چیزی نیاد؟ یه بحث مهم نیست در قواعد علیت باید مطرح بشه، تر نشده در معمول این بحثی که بیدایی نهایی اینا مطرح نشده. از اون ور، از این ورش بحثش واضحه، ولی از اون ورش محل تأمل هست. نه چیزی نگفتیم که نه، علامه از این ور رفته، عرض کردم دوبار سوال که علامه از این ور رفته. و یطابق هون نظام ربانی الذی فی العلم الربوبی. اینم در واقع مطلب سوم. مطلب چهارم که متفرع بر مطلب قبل، اینا مراتب اینجور مطالب اینجور متفرع بر یکدیگر. مطلب چهارم اینه حالا که نظام ها این گونه هستند، پس بنابر این هر نظامی نه تنها آیه است برای نظام بالاتر، درسته؟ ولی سرجم ما میتونیم بگیم همه عوالم آیه است برای علم ربوبی و حضرت حق تعالی. همه اینا آیات الله هن. چرا؟ به خاطر اینکه عالم عقل که آیات الله العظما هستش، درسته؟ و پایین تر که بیاییم عالم مثال هم که بالاخره اونم آیه عالم عقله، اون پایینی هم که آیه عالم مثاله، و آیت الآیه هم میگه چی؟ آیه دیگه، آیت الله میشه، آیه آیت الله میشه آیت الله، توجه کردید؟ پس بنابراین کل عالم به جمیع مافیه، به همه حقیقت وجودیش میشود، این نتیجه فضای فلسفی و عرفانی ما هست که کل ماسوا رو، ولی آیه بودن رو دیگه توش دقیق میشه ها، در اینجا شوخی معامله نمی کنه. آیه است، آیه است، چون آیه دیگه فانی در ذل آیه است، صورت مرآتی فانی در اوست. یعنی شما نمیتونی وقتی اینجا یک کلمه‌ای داره که الان به این نکته اشاره داره، همه وجودش آیه است، توجه کرده؟ مثلا هویتش آیه بودنه، تمام هویتش آیه بودنه، غیر از آیه بودن هویتی دیگر نداره. تأمل در این معنا، فرو رفتن در این معنا، ما رو تا اون ساحت‌های بسیار عمیق تو فضایی که صدر میخواد جلو بره تا اواخر جلد دوم هم پیش میبره. یعنی تا به اینجا که ماسوالله وجودهای مرآتی دارن، وجودهای مرآتی همون چیزهاییست که در اصطلاحات اهل معرفت اینها مطرح هستش. تعمق در هویت معلولی این نکته ها رو به دست ما میده. ببینید عبارت رو؟ آیه نشانه دیگه، مثل صورت مرآتی دیگه، ولی نشانه دیگه، نشانه، ولی هویت نشانه ای همش نشانه است. یعنی دیگه خودش رو نمیتونید ببینید شما، توجه کردید؟ همش داره اون رو نشون میده، پس شما غرق در اون هستید، هویتی غیر از آیه بودن نداره. و رابعا انه ما من موجود ممکن مادی او مجرد الوی او سفلی الا هو آیه للواجب تعالی من للواجب تعالی. اونجوری که عرض کردم توجه داشته باشید، یعنی مرتبه مرتبه آیه آیه درست بکنید، آیه آیه اونم آیه 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 اینجوری هم درست بکنید، ولی در مجموع همه چی هستن آیه خدا هستن. میفرماد رابعا انه ما من موجود ممکن مادی، هیچ موجود ممکن، چه مادی باشه، چه مجرد باشه، چه الوی باشه، چه سفلی باشه. حالا الوی و سفلی رو میتونیم هم تقسیم برای مادی بگیریم، مادی الوی و سفلی، هم میتونیم برای مجرد بگیریم، مجرد الوی و سفلی. مجرد الوی مثلا عقول و مفارقات و نفوس فلکی و اینها، مجرد سفلی مراد همین نفوس ناطقه انسانی و امثال اینها. حالا هیچ موجودی نیست الا و هو آیه لل، همون تو دستگاه فضای علیت، همین بحثی که بالاتر گفتیم، آیه للواجب تعالی من جمیع الوجوه. این نکته مهمه، هر چیزی از همه جهت آیه است، یعنی هیچ جهت غیر آیه ای نداره. من جمیع الوجوه یحکی بما عنده من الکمال الوجودی کمال الواجب تعالی، حکایت میکند با آنچه را که پیش او است از کمال وجودی، حالا طبق دستگاه تشکیل خاصی، از کمال وجودی ای که دارد، به واسطه این کمال وجودی داره حکایت میکند کمال واجب الوجود را، چون فعل خدا هستش، معلول او هستش، معلول تنزل او هستش. همین بحثی که آره هر چیزی که داره من جمیع الوجود، حالا دیگه همین هست، همون وجودی هرچی. در یک روایت هست، من اینجا یادداشت کردم آدرسش رو ننوشتم، که امام صادق علیه السلام اینجور میفرمان ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته و اسس ملکوته علی مثال جبروته لیستدل بملکه علی ملکوته و بملکوته علی جبروته. حالا کلمه ملک و ملکوت و جبروت تو این روایت استفاده شده و آقایون تطبیق میکنن برای چی؟ عالم ماده و مثال و عالم عقل. جبروت عالم عقل، ملکوت عالم مثال، و ملک هم که عالم ماده استش. خب ان الله خلق ملک او علی مثال ملکوته، ملک را بر مثال ملکوت آفریده، و اسس ملکوت او علی مثال جبروته، بر جبروتش. چرا؟ تا اینکه استدلال بشود به ملکش بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش. اینها نشون میده که عالم ماده شوخی بردار نیست. تمام این بحثایی که الان داریم مطرح میکنیم، اینا نشون میده که عالم ماده و اون چی که درش هستش و مطالعات این پژوهش هایی که راجع به عالم ماده باشه بسیار اهمیت داره، به معنای این از منظر خداشناسی ها. حالا از منظرهای معمولا از منظرهای دیگه بهش توجه میشه، توجه کردی انواع مطالعات و پژوهش های تجربی راجع به عالم ماده صورت میگیره، اما نه از منظری که اینا آیت الله هستن. این غفلت بزرگه، همینی که حضرت استاد آیت الله جوادی تاکید میکنن که به ما این لفظ رو خورد ما دادن طبیعت، طبیعت، در حالی که باید بگیم چی؟ خلقت. توجه اون نقش ارتباط با حق رو باید درش جدی کرد. و چقدر همین الفاظ گول زننده است. طرف 50 سال 60 سال همین تو خیال خامی نده که طبیعت همینجوری مثلا شده و این طبیعت، طبیعت، همین طبیعت دیگونه کار تمام شده و مثلا حل شده به اسم طبیعت رو برده طبیعت. و ما یه جایی بودیم در یه دانشگاه اینها جنوب کشور اینها بود و تو این حیات دانشگاه هم از این درخت نخل داشت. نمیدونم دوستانی که با درخت نخل اینا آشنا هستن، اما خیلی بدم مدتی اونجا بودم و یه جایی یادم میدیده دیدی که این درخت نخل که میاد بالا هر قسمتش یک از این شاخهای بلند کم برگه، هم شاخه هست همه چی هست، این میاد بیرون. بعد یکی میاد بالا، این دورش یه چیزی مثل این چیز گونی های قدیم تران، نایلونی نه، گونی هایی که قبلا بود، مثل همین مثل اینکه بافته شده هست، کاملا مثل گونی. توجه کردید؟ قشنگ مثل اینکه یه کسی این رو کشیده برای اینکه این شاخه ها نیافته، اون وسط که چوبه شاخه ها نیافته، یه کسی اومده چیکار کرده؟ این مثل اینکه همین الیافی که تو همین در واقع گونی ها و اینا هستش، قشنگ اومده دورش همینجور پیچونده. این عجیب است، یعنی نگاه بکنید دادم فکر میکنه که این یه کار مثلا کار دستی مثلا در یک بیشه، همینجور جفت کرده جفت کرده همینجور میاد بالا. حالا یه بنده خدا ازش گفتم نگاه کنیم، گفت این طبیعت مثلا، این مثلا ما میکنیم خودش در میاد مثلا، توجه کردید؟ خب اصلا سوال همینه، چطور میشه که خب شما همین رو مثلا میکاری همینجوری خودش مثلا در میاد؟ چجوری از سوال همینجاست؟ فکر میکنم من مثلا باید یه کسی بهش نشون بدم که نگاه کنید فلانی اومده بود روز اینجا کشید جمع کرد پس این درست شده. اصلا سوال همینه، اصلا اصل سوال همینه که این چطور این حبه رو این تو این خاک انداختی، چطور سر در آورد، چیکار داره میکنه، این چجوری داره میشه، چه خبره، چیکار داره میکنه، این سوال اصلی همینه. توجه کردید؟ پس عالم ماده بسیار عالم پر اهمیت و مهمی است به لحاظ مسائل خداشناسی. متجر اولیاء الله عالم ماده، قبلا عرض میکردیم عالم ماده شدیدترین تفصیل اسماء الله، یعنی شدیدترین مرحله تفصیلی اسماء الله و کمالات الهی تو عالم ماده است، از این دیگه مفصلتر نمیشه. اگه شما میخوایی مثلا، و این به معنای این سخن بدین معنا هستش که شفافترین مرحله به لحاظ ادراک‌های ضعیف، اگر خداوند اسماءش می‌خواست تفصیل پیدا بکنه عالم ماده بود، شفافترینش اینجاست. این از این دیگه بازتر نمیتونه بشه، امکان بازتر شدن و تفصیل یافته‌تر از عالم ماده وجود نداره. پس اگر انسان عالم ماده را به این چهره نگاه کنه و همه مطالعاتش اینجوری باشه، این خودش خداشناسیه. و حالا چقدر فواید و بهره‌هایی از این منظر میتونه برای در واقع مباحث الهیاتی داشته باشه، اسماء و صفات بالاتر داشته باشه. اینم که حکمای مشا بحث افلاک رو اون همه جدی گرفته بودن، قبلا عرض کرده بودیم، این بی جهت نیست، مسئله جدیه. ما یک سری قواعد کلی در دست داریم برای مسائل خداشناسی، یک سری قواعد کلی در دست داریم و یک سری همین مشاهدات و اینها که به لحاظ عالم ماده صورت میگیره. اگر اهل کشف و شهود کسی باشه، عالم مثال، عالم عقل و نقل خیلی استفاده داره، ولی خب اگر به نحو متعارف اون گونه نباشه، به عالم مثال و عقل و اینا سرکشی نداشته باشه، عالم ماده فقط دستش هست. قبلا عرض کردم ما یک سری قواعد عقلی مسلم داریم، در جانب باری فعالا بحثای بسیار واضح و شفاف وجود داره. از این طرف هم عالم ماده در دست ما هست، این دو تا اهرام دست ما هست برای اینکه این وسط ها رو پر کنیم، بحث های دیگر رو مطرح بکنیم و همانند های اینها. این بحث هایی که اینجا گفته شد اینا نشون میده که مسئله عالم ماده به لحاظ حوزه معارف جدیه، ولی عالم ماده از جهت اینکه آیت الله باشن، نه از جهتی که خودش. و تو قرآن هم میبینید چقدر اینجور نکته ها پیگیری شده، یعنی عالم ماده به این سبک مورد توجه قرار داده شده در دست همه هم و جدیه. و الان آنچه که در اینجا اومده، ای کاش که بیش از این جدیتر در فلسفه ما مورد توجه قرار میگرفت. خیلی دقیقه، یعنی ثمرات مباحث فلسفه ما در مطالعاتی که راجع به عالم ماده بشه خیلی زیاده. جاهای مختلف میتونیم این بحث رو پیگیری کنیم، ولی منسجم شدنش، مثلا واقعا مسئله برهان نظم کاملا به نحو فلسفی قابل پیگیریه. هرچی اگر نقصای وجود داره تا کجا رو میتونه اثبات کنه، بقیه جا رو نمیتونه اثبات بکنه، همه اینا باید دقت بشه. مسئله شوخی بردار نیست، بیش از این باید توجه بشه. بله اینطوریه، یعنی اگه کسانی که به عالم یا به جذبه میرن، اگه به جذبه میرن رد میشن، ولی سریع متوجه عالم مثال نمیشن، ولی عالم مثال رو حتما باید بگذرونن. برخی ها که با سلوک و مجاهدات و امثال اینا هستش، نه میره تو عالم مثال و به تدریج یواش یواش وارد عالم عقل میشه. ولی اونایی هم که به جذبه میرن، اونها هم قطعا این مرحله طی میکنن، ولی آنچنان سریع رد میشن که چه بسا اصلا متوجه نمیشن. و خصوصا مثلا انبیاء عظام الهی و برخی از اینجور خواص و اینا، حتی تا عالم ربوبی هم به گونه‌ای میرن که خبری از این عوالم پیدا نمی‌کنن. اینا در مسیر بازگشت در سفر سوم و چهارم متوجه تفاصیل عالم میشن. این بحث هست. بله متوجه میتونن بشن اگر یک کمی دقت عقلی هم داشته باشن. خوبه این حد دقیقا باید یه بدای نهایه خونده باشن توجه کردی را اینجوری باشه، خب بهتر هست. الفصل لشون متاسفانه الان یه خورده اینجوری شده، اونایی که اهل سیر سلوک اینها هستن اهل علم نیستن و یک آفتی شده، اونایی که اهل علم هستن اهل سیر سلوک اینها نیستن. حالا ما مشاهده میکنیم، نمیشم این کار کرد، جسته و گریخته اطراف کسانی هستن که استعداد ذاتی دارن به خاطر سادگی ها و شفافیت های فطری که دارن، حقایقی براشون باز میشه و راههایی رو میفهمن و فضاهایی رو در واقع براشون منکشف میشه. منتها چون اهل علم نیستن، نه انسان میتونه به اونا اعتماد کنه و نه خودشون خیلی بهرمند میشن، مگر فوق العاده قوی باشن. فوق العاده اینطوری. از این طرف هم کسانی که اهل علم هستن و میشه اعتماد کرد و فقهشون درست است و تقواشون صحیح است و میدونم دیدن افراد بزرگی رو و چیزهایی رو مشاهده کردن، زود مغرور نمیشن، به خودشون نسبت نمیدن، انانیت پیدا نمیشه و همه اینا شرایطش اینجا هست. متاسفانه اهل سیر سلوک کار اینها نیستن. خیلی خوب، حالا اونایی که هیچ کدوم از این دو تا ندارن که دیگه فضای روشن تر هست. نه مواد که طبیعیات هست اونجا، چرا گهگاهی به این طبیعیات خود ما، طبیعت خود ما مثلا هست، مثلا توجه می نه به این سبک طبیعت رو بپردازن که ازش الهیات کشف بشه در فضاهای گسترده نیست، ولی بریدم نیست. یعنی جا به جا به عنوان اینا فعل الله هستن، سبحان الله، ببین چه نظمی و قراره چه جوری هست، جا به جا این تذکرات میدن. ولی اونی که ما میخوام عرض بکنیم جدیتر از ایناست، توجه کردید؟ فضاهای بسیار جدیتر. خب اینم فصل 19. و اما فصل 20، عرض کردیم قبلا که فصل 20، 21، 22 تفصیل فصل 19 است. فصل 20 که فصل تقریبا مفصلی هست راجع به عالم عقل بحث میکنه، چون که فصول بعدی عالم مثال عالم ماده است. در فصل 20 تیترش رو نگاه بفرمایید، الفصل العشرون فی العالم العقلی و نظامهی و کیفیت حصول الکسره فیه. سه تا مطلب هست، من اینجا نمیشتم الان دیگه مراجعه نمیشتم. در بدایه صف، در سه فصل اینها مطرح شده، در سه فصل مجزا مطرح شده، ولی در اینجا هر سه تا با هم ذکر شده. عالم عقلی، نظام موجود در این عالم و کیفیت حصول کثرت در این عالم مورد مطالعه است. اولین بحثی که مطرح میشه راجع به اصل اثبات موجود عقلانی، یعنی عالم عقل. میدونید عالم عقلانی در جای خودش دوستان دیدن، مثلا ما میگیم عالم ماده، فکر نکنیم حالا یک ظرفی هستش که موجود مادی توش ریخته شدن یا عالم مثال، نه مرحله موجودات مثالی رو میگیم عالم مثالی، مرحله موجودات عقلی یعنی اون مرحله ای از تشکیک وجود که اینها تجردهای عقلی دارن میگیم عالم عقلی. اینجوری که عالم عقلی یه چیزی باشه، موجودات عقلی یه چیز دیگری باشه، مثل ظرف و مظروف داشته باشن. لذا ما وقتی به محض اینکه موجود عقلی رو اثبات کردیم، عالم عقل رو اثبات کردیم. یک موجود عقلی اثبات بشه، عالم عقل اثبات شده. یک موجود مثالی اثبات بشه، عالم مثال اثبات شده. یک موجود مادی رو آدم بپذیره، عالم ماده اثبات شده. حالا ایشون میخواد در واقع موجود عقلی رو اثباتش رو شروع بکنه. در اینجا اصلا کل این فصل رو مشاهده خواهند کرد دوستان، بخش زیادیش، نه اواخرش، نه بخش زیادیش استفاده از بحثی که قبلا گذشت. ما در مباحث علت معلول یه بحث رو گذروندیم تحت قاعده الواحد از کتاب ما صفحه 165 میشه. در اون بحث علت معلول یک فصل راجع به قاعده الواحد بود. اونجا قاعده الواحد به عنوان یک قاعده کلی طرح شد. توجه کردید؟ الواحد و لا یستر منه الا الواحد. حالا این یک اصلی داره، یک فرعی داره، توضیحاتش اونجا گذشت و این قاعده محل جریانش در تمام فقرات علت و معلول هستش. اختصاصی به حق تعالی و معلول اون نداره، گرچه در اونجا هم پیاده میشه، ولی در تمام فقرات. به این نکته مهم نیست، حالا ما در بحثایی که به نوع آزاد گفته شده اونجا مفصل در این بحث رو مطرح کردیم، ولی این نکته مهم نیست. طرف فکر میکنه که مثلا با مثلا فرض کنید که با برخی از مثال ها یکی از اساتید مطرح میگرد که در مثلا فضای رسانه و تلویزیون اینا یه آقای اومده بود خیلی اسم رسدار و اینها، خواست مثلا قاعده الواحد رو مثلا نقد بکنه، گفت من نمیفهم این حکما چی میگن، اینا آقای نه با استدلال میسازه نه با چی میسازه، چطور میگن الواحد لا یستر منه الا الواحد؟ من یه آدم هستم، الان هم دارم حرف میزنم، هم میبینم، هم اینجا نشستم، هم فرض کنید که انواع کارها ممکنه که از انسان چی سر بزنه به وجوه متعددش، و چطور این حرف رو دارن مطرح میکنن؟ خب توجه نداره که مثلا همین قاعده الواحد تو همین بستن داره جریان پیدا میکنه که شما از حیث تکلم فقط دارید تکلم میکنید، دیگه از حیث تکلم نمیبینی، از حیث تکلم نمینشینی. قاعده الواحد تو همین جا هم جریان داره، بحث جهت واحده و معلول واحده است. توجه کردید؟ منتها این بحث وقتی در باب حق تعالی پیاده میشه، زمینه میشه با یک چیز دیگر، یک قاعده دیگر، و اونی که حق تعالی هیچ نوع کثرتی نداره، مثل کثرتی که ما داریم حق تعالی نداره. شما قاعده الواحد رو داشته باش، اضافه بکن با چی؟ با وحدت و بساطت محضه باری تعالی. جمعش چه خواهد شد؟ جمعش این هستش که پروردگار یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه. حالا با توجه به اینکه این یک معلول یعنی که همین قاعده الواحد باشه، بر اساس قاعده سنخیت این بحث داره پیاده میشه، خب این یک معلول چه معلولی باید باشه؟ شما میگید باری تعالی یعنی این واحدی که علته، یک واحد بسیطی است که همه کمالات رو دارد و کذا و کذا، هم بحثی که داریم. خب معلولی که از او سر میزنه بر اساس قواعد سنخیت و اینها چه جور معلولی باید باشه؟ طبیعتاً اونم باید معلولی باشه که جمیع کمالات رو داشته باشه، نمیدونم بسیط باشه، جهاد کثرت به اون معنایی که در بقیه چیزا هستش درش نباشه، و و و خیلی توصیفات باید بکنیم. الا یک کلمه، الا اینکه چی؟ این تنزل یافته است از او، و همین خیلی فرق ایجاد میکنه. ببینید قاعده الواحد که از استدلالاتش سنخیت و اینا هستش، اینجور نیست که الواحد بعدی با الواحد قبلی کاملا یکسان باشه، که الواحد لا یستر منه الا الواحد و میگیم استدلالش سنخیت. بحثشون قبلا گذشت، من اشاره به اون بحثم. استدلال سنخیته، نباید فکر بکنیم که پس این الواحد دوم، خب بالاخره این الواحد دوم چیه؟ صادر، اون مصدر، اون علت، این معلول، این تفاوت که با توش باشه که، یعنی قاعده الواحد که دیگه این تفاوت نمیتونه برداره که، و همین آغاز فرایند کثرته، همین آغاز فرایند کثرته. پس در او تنزل مطرح است، جهت امکانی مطرح هستش، ماهیت امکانی راه پیدا میکنه، وجود برداشته میشه. توجه کردید؟ و همین عرض کردم خودش زمینه چینی برای کثرت های آتی هستش. ولی این نکته هست که باید غیر از مسئله تنزل خیلی باید مشابه حق تعالی باشه. و تو این نکته که توجه بکنیم میبینیم این موجود نمیتونه موجود مادی باشه، مادی متغیر همراه با استعداد دارای ابعاد کشف وجودی و امثال اینا نمیتونه باشه. پس بنابراین از ترکیب این چند بحثی که مطرح کردیم که تو عبارت هم خواهیم خوند معلوم میشود که یک موجودی با دست سر بزنه، بساطت بسیار بالا باید داشته باشه، کمالات وجودی بسیار شدید باید داشته باشه، درش قوه و استعداد و اینها نباید مطرح بشه و همچنین فعلیت او باید فعلیت تامه باشه، ذاتن، فعلن و همانند اینا. و چون این چیز رو ما اسمش میذاریم چی؟ عقل. چون این موجود رو اسمش میذاریم عقل، حالا هم برگرفته از آموزهای دینیه هم میتونیم بگیم یه اصطلاحه، حالا هر اسمی رو میخوایم برش بذاریم. ببینید الفصل العشرون فی العالم العقلی و نظامه و کیفیت وصول الکسره فیه قد تحقق فی مباحث العله والمعلول ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. قبلا این قاعده گذشت که واحد از او جز واحد سر نمیزنه. ولما کان الواجب تعالی، اون یه قاعده کلیه ولی حالا بیایم در باب باری تعالی. ولما کان الواجب تعالی واحدا بسیطا من کل وجه که لا یتسرب الیه جهت و کثرت لا عقلیه ولا خارجیه واجدا لکل کمال وجودی وجدانا تفصیلی فی عین الاجمال لا یفیز. این جزای اون لماست. از اون جهت که واجب الوجود واحد بسیط است از هر جهت که راه پیدا نمی کند به سوی او هیچ جهت کثرتی، نه کثرت عقلی. کثرت عقلی این هر جور کثرتی که به لحاظ عقل راه پیدا بکنه، کثرت از جنس و فصل، ما دو صورت عقلی، نمیدونم وجود و عدم، ماهیت و وجود و همانند اینها، لا عقلیه ولا خارجیه. کثرت خارجی توش وجود نداره، کثرت خارجی مثل ماده و صورت خارجی و یا کثرت های دیگری اگر قابل تر باشه. چون واجب الوجود واحد بسیط است به این گونه واجدن لکل کمال وجودی، از سوی دیگر همه کمالات وجودی داراست. این دو تا جمع، این دو تا هم بحثای زیبایی است که قبلا مطرح میشد. درست بسیطه ولی واجد هر کمالیه. اصلا این بساطت بستر رو برای این واجدیت هر کمال مهیا میکنه. واجدن لکل کمال وجودی، چه جور وجدانی؟ وجدانن تفصیلی. راجع به اینا تو همون علم تفصیلی در این بحث قبلی بحثای کردیم، چگونگی وجود صفات و عینیتش با ذات اینا رو گفتیم. وجدانن تفصیلی فی عین الاجمال، چون اینا مهم است. وجدان تفصیلی در عین اجمال، در عین بساطت متن همه رو داره. خب چون این واحد این گونه است بر اساس قاعده سنخیت، هم باید یک واحد از او صادر بشه، هم چه واحدی. لا یفیز الا وجودا واحدا بسیطا، یه ویرگول افاضه نمی کند مگر وجود واحد بسیطی که لهو کل کمال وجودی، همه کمالات وجودی رو باید دارا باشه. البته همه کمالات وجودی رو باید دارا باشه طبیعتا باید فرق کنه با اون گونه که باری تعالی است، به خاطر اون سطر بعد غیر انه وجود زلیان. اجمال یعنی متن واحد، همون قبلا بحث رو داشتیم که تفصیل داره این اجمال، همون اجمال به صورت همینجا همینه، چیزی غیر از این نیست. اجمال یعنی متن واحد، به صورت همینه متن واحد، منظور اینه. لهو کل کمال وجودی، چرا؟ لمکان المسانخت بین العلت والمعلول، به خاطر سنخیتی که باید بین علت و معلول باشه. لهو الفعلیت و تامه، باید فعلیت کامل از هر جهت داشته باشه، من کل جهت و تنزه عن القوه و الاستعداد، کاملا با شبیه پروردگار باشه، الا اینکه اون واجب است و این ممکن. یه زحمت تا احد چی؟ یک میم فرق است. جهانی اندر این یک میم غرق است و گفتن یک میم همون امکانه. توجه کردید؟ میم امکانه و همه فرق هم اینجاست. همون روایات این های ما هم هست. غیر انه وجود زلی للوجود الواحد، اینکه این وجود زلیه برای وجود واجبی. فقیر الیه متقوم بهی غیر مستقل دونه، هیچ استقلالی بدون او نداره. فیلزمه ان نقص الذاتی، همین نکته نشون میده که اصلا ذاتن با هر چی داره ناقصه. این نقص ذاتی منظور چیه؟ همون امکان فقری، همون امکان فقری، همون وجود ربطی بودن، همون که گفتیم غیر مستقلن، فقیر است به سوی او، ذلیه، هر چی داره ذلیه. توجه کنید، هر چی داره ذلیه. فیلزمه النقص الذاتی والمحدودیت الامکانیه و محدودیت امکانی. اینجا حالا امکانی رو میتونیم امکان فقری معنا بکنیم، ولی یواش به طرف ماهیت داره سوق پیدا میکنه. والمحدودیت الامکانیه التي تتعین بها مرتبته في الوجود، اون محدودیت امکانی که معین می شود به واسطه این محدودیت امکانی مرتبه اون وجود که وجود ذلی هستش در نظام هستی، فعل وجود این در نظام هستی، در پیکره وجود. و یلزمها الماهیت الامکانی، و لازم می آید اون مرتبه ویژه را، ضمیر به مرتبه برمیگرده، مرتبه اون شی در نظام هستی، و لازم میاد اون مرتبه، مرتبه رو چی تشکیل میده؟ درجه وجودی. توجه کردید؟ لازمه این درجه وجودی شکلگیری ماهیته، و یلزمها الماهیت الامکانیه، که این امکان منظور امکان ماهویه. بستر ساز ماهیت و امکان ماهوی همون امکان وجودیه. یعنی چه چیزی موجب میشه که تولید در عالم واقعی خارج از نفس الهم، چرا چه چیزی باعث میشه که در عالم واقعی خارج امکان ماهوی تحقق پیدا بکنه؟ همون امکان وجودی. میفرمان و یلزمها الماهیت الامکانیه. خب حالا پس چنین موجودی از حق باید سر بزنه. و الموجود الذی هذه صفته عقل مجرد ذاتا و فعلا، موجود این گونه که اوصافش این استش، طبیعتا این همون عقل مجرده، این کار به کلمه عقل نداریم، موجود مجرد تامه، فقط ممکنه. حالا اون بس اون قاعده باید پیاده کنیم که آیا هرچی خدا داره تنزل پیدا میکنه یا نه، ولی در هر صورت قاعده یعنی تا حد اکثر چیزی که ممکنه باید باشه. توجه کردید؟ خب میفرمان و الموجود الذی هذه صفتها عقل مجرد ذاتا و فعلا متأخر الوجود عن الواجب تعالی، البته من غیر واسطه، هیچ واسطه ای بین او و حق تعالی نمیخوره. متقدم فی مرتبه الوجود علی سایر المراتب الوجودیه، که وجودا بر سایر مراتب وجودیه تقدم داره. این تو اینجا. حالا این ثم ان الماهیت چیکار میخواد بکنه؟ ببینید، ثم ان الماهیت میخواد توضیح بده چگونگی راهیابی کثرت به عالم عقل را. ما الان چی اثبات کردیم؟ یک موجود عقلانی اثبات کردیم. اما اگر میخواهد کثرت به عالم عقل راه پیدا بکنه، به چه شکله؟ آیا کثرت افرادی راه داره؟ یعنی میشه ماهیت واحده باشه، افرادش متکثر باشه، یا بدین شکل نیست؟ اون چی که در اینجا را نقطه هایی است که عرض خواهم کرد به تدریج، اون چی که در اینجا الان داره مطرح میشه اصلا لازم نبود الان علامه تفصیلش بده. چرا؟ چون عین همین عبارت ها را کجا مطرح فرمودن؟ در آخر فصل 7 از مرحله 5 از کتاب ما صفحه 86 توضیح دادن عین همین عبارت ها را. لذا اینجا باز میفرمودن بحث به اونجوری که قبلا گذشت، نیاز نبود این همه مباحث رو اینجا مطرح بفرمان. اینجا چی میخوان توضیح بدن؟ میخوان بگن چه چیزی علت تکثر یک ماهیت میتونه بشه، بررسی این که چیزی میتونه یک ماهیت رو تکثر افرادی بده، چه چیزی. قبلا این مسئله رو مطرح شد که چهار فرض مورد مطالعه داره. یکی این که بگیم کثرت برخواسته از ذات ماهیت باشه. دو، کثرت برخواسته از جزء ذات ماهیت باشه. سه، کثرت برخواسته از لازم ذات ماهیت باشه. این سه. چهار، کثرت برخواسته از عوارض مفارق این ماهیت باشه. خب سه فرض اول که محاله. چرا محاله؟ به خاطر اینکه اگر کثرت بخواد از ذاتشه یا از جزء ذاتشه یا از لازم یک ماهیت برخیزه، چون این ماهیتی اصلا نمیتواند متحقق بشه. چرا؟ به خاطر اینکه الان تفسیرش میاد، به خاطر اینکه اگر کثرت لازم ذات، جزء ذات یا ده همین سه فرض اگر اینجوری در نظر بگیریم، تا این ماهیت میخواد یک مصداق پیدا بکنه، معناش اینه که چی باید باشه؟ کثیر باید باشه. خب کثیر متوقف بر افراد و آهاده، اون تا اون آهاد نیاد که این کثیر نمیاد، اون آهادم که میخوان بیان، هر واحدی میخواد تا بیاد باید کثیر بیاد. و هلام مجر را تسلسلا همینجور جلو میره. پس هرگز چنین ماهیتی یک فرد از اون نمیتونه متحقق بشه. پس بنابراین کثرت افرادی اصلا نمیتونه متحقق بشه، این ماهیت اصلا تعقل خارجی نمیتونه پیدا بکنه. پس بنابراین نمیتونیم این سه فرض رو قبول کنیم. طبیعتا باید فرض چهارم رو قبول کنیم، یعنی شکل گیری کثرت نه به خاطر ذات ماهیت، نه به خاطر جزء ذات ماهیت، نه به خاطر لازم ذات ماهیت باشه، بلکه باید از خارج ماهیت باشه، گازقات باشه گازقات نباشه، با آمدنش با نیامدنش با تغییرش با تحولش کثرت رو برای این ماهیت به ارمغان بیاره. خب این فرض ممکنه، ولی برای اینکه این فرض متحقق بشه در چه بستری این فرض تحقق پیدا میکنه؟ در فرضی که ماده باشه، چون ماده هستش که بستر را برای تغییر و تحول و عوارض مفارق و امثال اینا چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. خب این نکته که توجه بکنیم، فرض ما در کدوم موجود؟ موجود عقلی مجرد از ماده است. اگر موجود عقلی مجرد از ماده داشته باشیم، طبیعتا این فرض چهارم در او ابطال خواهد شد. وقتی فرض چهارم درش ابطال بشه، بنابراین ما کثرت افرادی در عالم عقل نداریم، این نمیشه یک ماهیت و افراد متعدد. بلکه اگر ما کثرت داریم، درست کثرت افراد هست، ولی افرادی که هر یک ذیل یک نوع منحصر قرار دارن، یعنی هر نوعی یک فرد بیشتر نخواهد داشت. حالا این بحث مطرح شده، جوانبی هم داره که انشاءالله در به تدریج باید عرض بکنم. من الان توضیح خارجیش دادیم، الان وقتی ما هم گذشت، من فکر می‌کنم تا آخر این بحث هم میریم. ما انشاءالله جلسه بعد، چون الان جلسه بعد هم که فردا که نیستش، میری تا هفته بعد میشه، سه شنبه میشه انشاءالله، سه شنبه میشه. طبیعتا من همین الان تعهد میکنم که دیگه سه شنبه آتی این بحثی که الان توضیح دادم که توضیح ندم، متن رو بخونیم و اون نکته‌های افزوده‌ای که می‌خوایم بگیم رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. من توضیح ندادم ها، باید در قاعده الواحد اونجاها بحثش بشه. نگفتم این چیزی حدسی نداریم. تنزل ممکنه کسی همینجوری معنا کنه، تنزل ممکنه چیزی کسی چیز اینجوری معنا کنه که تنزل همیشه یک سری چیزها هستش که پایین نمیاد، میتونه اینجوری تفسیر بشه. غیر از این که اون چیزی که اون هوا هستش ضعیف شدهش بیاد اینجا، یکیسیش بگه نه همین که ضعیف هم داره میشه، برخی از چیزها ویژگیش اصلا مناسب با اون عالمه نمیاد پایین اصلا. یعنی تو تنزل میتواند فضاهایی پیش بیاد. ما بحث دو جهت اصلا نداشتیم که، الان نگفتیم که تو از کتاب ما نبود که، حالا دیگه در اصل الان که نگفتیم دیگه، از بحث ما خارج خروج موضوعی.
الان نظامو که میتوانی در عالم بالا هست، مزدوست روابط چه روابطی؟ روابط اینگه معلولیه یا مثلا روابط اعدادی هم تحصیش نارو شامل میشه، مزدوست چیه؟
نه مثلا در فضای علم شما، اما مثلا فرسون شما علم مهندس هستید، علم دارید به یک پل، ساختمان پل، درسته؟ میگید که خب در ذهن شما به لازم اینکه این پل شکل بگیره، مقدمات کار تا شکل بگیره این پل چیه؟ میدونید اول اینو باید بیاد، بعد این باید بیاد، بعد این باید بیاد، بعد این باید بیاد، بعد سرخر مثلا باید رنگ بزنید، مثلا چیزاش رو نرده‌هاش رو، نمیشه مثلا اول رنگش رو بیارید بعد مثلا اینجوری نمیشه، درسته؟ این نظام روابط اجزا با یکدیگر، البته این روابط عرضی بود که من می‌سازم، گفتم روابط طولیه، ولی علم به روابط طولی، مثلا من میدونم که خداوند میدونه که عالم عقل تا نیاد عالم مثال معنا نداره، عالم مثال نیاد عالم ماده معنا نداره، مثلا پدر مادر نیاد فلانی معنا نداره، درسته؟ در علم الهی تمام این روابط موجود، علم به این روابط ها، علم به این روابط موجوده در نظام روحانی.
در علم الهی مجرد مدت تو عالم مثال میگیم چه جوری مثلا این
فلان مثال، بس علم نیست تو عالم مثال، اونا پیاده شده، مثلا عالم مثال بعد از عالم عقله و درست پیاده شد.
این اصلا رابطه اعدادی مثلا پدر مادر برای فرزند، آره
مثلا، آره مثلا فرض کنید اونجا آسمون داره، اینجوری که میگن عالم مثال آسمون داره، زمین داره، درخت داره، انسان داره، خب یک روابطی بین اونها حاکمه دیگه. خب اون روابط تنزل یافته همون عوالم بالا هست، یعنی با این روابط تنزل کرد. مجموعه ارتباط هایی که بین اشیاء میتونه باشه طولن ارزن، همه اینا تو عالم ماده، تو عالم مثال، تو عالم عقل و مجموعشون تو عالم ربوبی موجود هست.
چون توانه حکمت مثلا بدایه رو دارن، نهایه رو من هر دو کار رو دارن، مثلا یه میشناسن هم کنم آقا چقدر که مثلا کسای دیگه ای که توانه
میبینید
آره بگیم مثلا یه فامیلتون هم بزنیم
یه جنبندی بکنیم بعد به خدمت خود این عزیزان یا رزوانی بگیم آخرسر یه جنبندی تو جلسه شورا.
خب مثلا این شروع کنیم
چی نمیخواید بنویسید ما دارم؟ یکی شاکری یکی شکریه نمیم توی آن گفتن
شاکری یکی شکریان
شکریانه؟ اگه میشه هر کدوم های چیزی بنویسید
خب من بعضی از اینا نمیشناسم
خب هر کدوم نمیشناسید من لابه نسید نمیشناسید
زیبه میسم
آره
که باید علامت بزنم
حالا این توانه اندم در همین هر نیزم توانایی دارم
بس من بشنیم
بگیم همون
بس به عناوین دست
خب اشکال ندارم قرار شده
خلاص من داشته باشم
آشکانه هم خواستم اگه بشه همین امروز باشه آشکانه هم شنبه باشه شنبه از خدمت
باشه
چون قرار شده هم شنبه باشه اینجا کربلایی آجای فردا جدا جدا طبقه نظراتشون بدن آخر ما یه رزومی از خود این عزیزان حضورم بریم بگید آخر سر خود دو آدای از آخران تو جلس شده آموزش هم جمع بندی
بشه میتونی این کارم صورت بگیره شما این رزومه ها رو تهیه بکنید از جای دیگر
مثلا
یعنی هر جایی دیگر غیر از این اعضایی که تون شورا میخوان بشن تصمیم بگیرن بعد قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه شما این رزومه ها رو بهشون بدید بیان تو جلسه تصمیم بگیرن این بهتر
خب من خودم تو همین تو ذهنم بود این سیستم آقای عبداللهی بود
فکر میکنم اینجوری بهتره حالا شما میگید پیشنهاد من این چجوریه من اگر جو تو جلسه هستم یا نیستم اگر نیستم با فرق خود اگر تو جلسه هستم الان فرق کردن مرا نداره چون من اونجا ندارم مبسلتر میگم اون کسانی که تو اون جلسه نمیان باید اینا رو پر کنن توجه کردی این بهتر سزاوارتره که من اونجا توضیح میدم
خودم هم نظرم همین بود من در واقع آقای عبداللهی تشکیل کردن من اینطور
نه نه اینجا من عرضم این رو ببینید اونایی که تو اون جلسه هستن اینا نمیخواد اونایی که نیستن تو این جلسه اطلاعاتی که از جاهای دیگه باید بگیرید اینا رو مثلا تو یک صفحه برای هر نفر تنظیم میشه قبل از اینکه اون جلسه برگزار بشه هم رو کمی اونا داده میشه به این چند نفر بعد میان تو این جلسه تصمیم میگیرن برای اون ساعت دو هم من بقیه وقتا به فرمایی چیزایی خوبه ولی کوتاه مثلا
بله اینکه از خود حرف باره میشه بزنیم زیر سر وجود
آن از نه نرست ما نه نه فقط یه چیزی تر کردیم و تا ببینیم چی
روز نخواهی جواب بگیم از آقا کسیت ارزایی که با عالم اون میشه از لحاظ فلسفی قوتیش هست که درست بکنیم
حال دیگه من هم قول ارزی که تفسیر میشه کسیت ارزی میشه دیگه اصلا یا طولی یا عرضی دیگه
کسی زمان با
ماهیت های مختلفه
این صادر اول که بخواید صادر درست کنید تو عالم حق با این صادر اول علت داره صادر دوم باشه دیگه
آره
وقت اینجور اینجور وقت عرضش تو ارزش درست میشه حالا میگم تا صادر نهم دهم رفتیم این به چهار تا من جهات کثرت توش درست شد سه چهار مثلا
با شیخ شاه توضیح داد دیگه چجور چون که من شاهی قبول نداره به قول ارزی رو شیخ شاه که قبول داره درست کرده
برهانش لمی یا امی و شیخ
شاه نه لمیه از اون بار که میاد کار بین نداره که اثبات نصول چجوریه از اون بار که میخواد توضیح بده که چجوری این کثرت میتونه سامان پیدا بکنه قشنگ این کار کرده تعداد عقول بیشتر کرده، گفته اصلا 10 تا معنا نداره، 20 تا یا 200 تا
طولی شده،
آره تعداد عقول طولیش رو زیاد کرده و بعد توضیحاتی داده، انعکاسات و شعاع و نمیدونم شروع و مشاهدات و این حرفا رو درست کرده، جهات قوت و جهات ضعف و این حرفا رو توضیح داده، استغنا و فقر و این حرفا رو توضیح داده. در اصل برخی از چیزها اومده مثلا فلک نهم و هشتم رو درست میکنه، بقیه چیز به حسب جهات دیگر میاد عقول طولی پایین تر و همینجور و بعد عقول عرضی رو سامانه میده که رب باید نو باشن.
وقتی عقول عرضی همه در یه رتبه پس نیستن
اینجوری میشه کاملا شاخ اینجوری میشه ها، توجه کردید؟ ببینید اول طولی های آیا 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 شاخ میشن تا میرسه به عرضی سخته.
آخه این همه عقول عرضی مثلا در یه رتبه نیست، ممکنه
نه در رتبه منظور نیست، علت و معلول نیست، منظور از عرضی این علت و معلول نیست، ممکنه که قوی باشه ممکنه که ضعیف باشه، مثلا ربانای انسان با ربانای مثلا فلان سنگ اون قوی این ضعیف، ولی علت و معلول نیستن، چون عرضی دو تا معنا داره، یکی اینکه یک درجه وجودی و مختلف، اینکه نه درجه وجودی مختلف باشه ولی علت و معلول نباشه، این هم عرضیه. تفسیر اصلی عرضی یعنی علی و معلولی نباشند، خواه در درجه واحد باشند خواه در درجه واحد نباشند.
طبق این تقریب عقلی رو دوستا بگیم مثلا کلی تقسیمندی کلی بکنیم مثلا تو خود عالم عقل مثلا بگیم حالا یا ملکوت یا چه
دیگه دیگه گفتم که
مثلا هم این به این سادگی نیستی
دادن عالم نفوز این ملکا و قلم ها این سوری گفتم
چون
اینجا یادی که مثلا حالت تشکیلی داره، ذره ذره داره تنظر میکنه واقعا چه اتفاقاتی این وسط ها میفته، چی جوری هستش این باید شهود، آره باید شهود بیاد
از فلسفه نمیشه کم مثلا کم بازم بدیم
بعد از شهود فلسفه راه داره بشنگ میاد توضیح میده این حرفا بحثی نیست، بس من اینه که اصلا شود مودم اینا رو بریزیم کنار همین اول، الان واقعا ما بودیم و هیچی نبود، یعنی فلسفه این فلسفه این آموزهای دینی اینه هیچی نبود، فلسفه نه عرفان اینه هیچی نبود، همجوری اونم چیزیم با عقل خودمون فکر می‌کردیم.
خب نه شهودم بیاد قرار بعد از فلسفه فلسفی میشه دیگه، یعنی
میشه حالا فلسفی میشه این امکانش هست
تا کجا میرفت،
ولی اگه واقعا نبود اینها
نه اونش که جای بحثی نیست، ولی بعد از شهود بیاد فلسفی بشه باید به هر کس بدی از اون فلسفی قبول کنه، یعنی میگه طبق قواعد فلسفی حتما همینجوری هست،
میتونه درست بشه، راه داره راه داره.
من از جهت فلسفیش میگم حالا نه که
حالا واقعا از جهت فلسفی میتونه راه پیدا بکنه، تا حدودی اومده، تا حدودی بیش از اینه، مثلا
موضوعی
که ما بحث کردیم حتی جزئیات عالم ماده هم فلسفه میتونه فلسفه بشه.
شیخش چقدر مبانی فلسفیش رو غیر از فلسفه شهودیش کرد، تبیین و تثبیت کرده، یه نفر تصور بکنه بگیم آقا لابد و من حداقل اجمالا شما عقول عرضی رو باید بپذیرید.
بد نبود، چیزای خوبی گفته شیخش را، چیز خوبی گفته شده، خیلی بیشتر فاصل شده تو فلسفه لحاظ عالم عقل.
خود صدرا جا چی کار کرده؟ خود
صدرا تو این بخش ها خیلی متمایل به فضای مشاع شده یا نخواسته به پردازه، خیلی جدی نگرفته، چیزهای کلی خوبی راجع به عالم عقل داره که جزء عالم هست یا نیست، از این بحث ها داره، راجع مثلا مسئول و ارباب انراغ خیلی بحث داره، ولی به این که کیفیت تکسرش به چه شکل باشه این رو من دورا دور از یه چیزی تو ذهنم هست، ولی یه چیزی تو ذهنم هست که ایشون میگه من یک دیدگاه خاص در شکلی یه تکسر دارم، ولی من پیداش نکردم اون رو.
صدرا میگه؟
آره صدرا میگه، چه کنم تو رساله شواهد ربوبیه میگه،
خلاصه
میگه اونجا میگه من یک نگاه خاصی در شکل گیری یک حسرت دارم، ولی من چیزی متوجه نشدم که کجا مثلا اینو گفته یا مثلا از با کجا مثلا اینه هست، من متوجه نشدم.
استاد این یلزم و حل ماهیت امکانی هست، شما این پر ماهانی چیز کردی؟ چجوری؟
ماهیت امکانی و امکان ماهیت این ماهیته
همی ها بعضی ها اصلا دارن که نظام امکان فرقی اصلا این چیزو برمی‌داره.
ما که گفتیم اینجوری نیست دیگه. ما بارها اینو تاکید می‌کنیم. هم از مولانا صدرا هم از علامه علی نقوجی قرینش.
می‌خوش می‌گم قرینه برده
اومد. یه مونتون میگن یلزم حافظ ذهن.
آقا خیلی تصریح مثلا دارن و خیلی هم جدی چیز میکنن، مثلا خود آقای جوادی من دیدم که مثلا میگن امکان فقری چیزو برمی‌داره.
اینکه واقعیت عالم رو توضیح بده بله نیست. برآمده ای از واقعیت عالم.
برای هست دیگه خلاصه.
هست و به نظرم با این توضیح استدلالهای مشروع تخریب نمیشه.
خیلی
مهم میشه اینجاست. اگر امکان ماهوی و برداری ما جاید به فرقی بین خود موجودات درست نمیشه. ما این کار ماهوی و برداری همه میشه ممکنه. نه از آز و عدنی. یعنی
بیان تو دقیقا چی بودیم که امکان فقری بسترساز
میشه؟ آره امکان تحقیقیش ها و نفس الامری در تفضای تحقیق امکان ماهوی که شما دارید جایی که امکان وجودی داشته باشید.
یعنی همون نگاهی که تو نفس الامر داریده که در واقع خود امکان ماهوی نفس الامری داره که این امکان فقریه و سرساز موجود شدن اون میشه.
چون یه وقتی بحث امکان ماهوی که میکنیم امکان ماهوی لازمه ماهیت میخواد موجود باشه میخواد موجود نباشه، این درسته سر جا خودش صحیحه، ولی امکان ماهوی متحقق این کی داریم ما؟
بستر وجود
دیگه. بس بستر وجود شکل میگیره.
اینو یه وقت من قبول نداشتم درست
چیه؟
یادتم اینا که یعنی گفتن رسالت وجود امکان ماهوی کلا برمی‌داره.
نه، یه مباحثه شد. ایشون اینجوری می‌فهمیدن بعد یه مباحثه شد. ایشون می‌فهمیدن من فهمیدم که منظورشون اینه که یعنی دیگه اون تحلیل‌های بسیطی که ما تو فلسفه مشروع از ماهیت امکان ماهوی میدیم دیگه برداشته میشه. یعنی میشه همین دقت‌هایی که ما میکنیم.
خب یه چیز
خیلی ترقیق شده. خیلی ترقیق شده. خیلی توضیح داده شد.
ولی گردی باز غیر امکان فرقیه یه چیزی.
به نظرم نباید ایشون مخالف این باشه. مخالف این نیست. ولی این که میگیم اون نظام رو برمیداره یعنی با اون فضایی که مشاع میفهمیم خب دیگه نیست طبیعتا.
فرق اگه امکان فقری ما روی برداریم فرق بین ممتنه به ذات و ممکن دیگه نمیشه دیگه. یعنی دوتا که معدومن در عدم بودنش مثلا اگه امکان ماهوی برداری
ممتنه به ذات
اونم معدومه اونم قبل از موجودش
ممکنه معدوم قبل از قبل از وجود دارید میگید
هیچ فرقی بینش حاصل نمیشه
دیگه. نفس الامر نداره
به نظرم. ملا صدر رو میخواد بگه نداره فرقی نداره
گفته آجا یه جدی همین ملا صدر اینو گفته
که چی؟
که فرقی بین ممتنه با ممکن معدوم نیست
در حالی که هست
در حالی که هست ما این باید تو نفس
فرقی آجا همه چی؟
کلاس آجایی از اون همه همین آجا
آیا از اون آن در صندوقی یه تأکیدی میکنه که نه
هر از خواهر این جلسه سه بار چهار بار
ترسیشون از اینی که اصالت ماهیت دوباره پا بگیره یا اصالت حما بشه تازه کرده دنی اینجوریه
بایانشون همشه اینی که همه چی از خدا شروع میشه
یعنی اونجا ماهیت بیشتر چیز میشن
که میخونه رو پیدا میکنن
خورتا قبول دارن یعنی تعلیمی اونجوری میگن یا نظر دقیق و هدف چه
حالا چند جور تصریح موارد تصریحی که میفهمن خلاف این رو میگن ولی من که از هرچی از فرماشاتشون اینجوری میفهمم میتونم انجاد شاید از کتابایشون بیارم که ایشون هم نفس هم دمجوری میفهمن و در موازه تصریحی که در مجمع در جای دیگه که میشه
سوزخ بزرگی چیزایی که به نحوه استقلال توی حالا این ماده هستش ممکنه به نحوه حیثیت مراحل بالاتر باشه دو اونجا سنخیت تو اینجا سوز میشه
سنخیت با حفظ تفاوت مرتبه است. این توجه داشته باشید
یعنی مثلا حیثیت ممکنه مرتبه اعلا
یعنی اون حیثیت باشه. اون حیثیت بیا تو درجه پنج میشه این اینجوری باید باشه
باید اون وجود
اگر این ده. اگر این بره تو درجه ده میشه اونجوری توجه کرده تفاوت درجه مرتبی باید محفوظ باشه ولی باید
این مثل مستقل به حیثیت نه شرح فضیلت و شرافت نیست دیگه ممکنه
وجود با اون حیث مثلا مرتبه بالاتر اینه نه اینکه اون حیثیت رو میخوام بگیم مرتبه مثلا بالاتر این وجود مادیه.
خب حیثیت همون وجوده است دیگه.
همین هم میگم آقای سی صاحب میگن که خود اون حیثیت مثلا قوی تر از
اون حیثیت به لحاظ وجود عقلانی که داره
توجه اون در وجود ماده تو مرتبه بالاتر به نظر حیثیتی
چون اون حیثی اون آره
موقع این حیثیت اعلا و اشرف از اون مستقل هم به جل لازم مثلا وجودی
آره دیگه چون وجودی که به اون موجود در درجه ایه یعنی مثلا این چیز همین مثال زدن خوبه این یکی بره تو وجود ده درجه میشه اونجوری بیا تو درجه پنج درجه میشه اینجوری خیلی مرسومه این مطالبه همین وضعه در انسان شناختی همه مسئله اینجوری پیش میاد.
اخلاقم تو
ولی باید یه چیزی باشه که وقتی اومد اینجا بشه این، یه چیزی اونجا باید باشه که وقتی بیاد اینجا بشه این، این مهمه.
اخلاق تو عالم مثال هم نمیدارن یا نه؟ یعنی برای اونجا میگه
اخلاق در مثلا
7 تا 8 تا چند تا میگیره اونا؟
یادم نیست. من بس کردم.
خود شیخش ها شما چیزی
نه همیش فرق گفتن اخلاق سبز،
یعنی اینه که تو آدم مادم گفتن به طبع اون آدم مثالش گفتن یا نه؟
نه میگن اون چی که در عالم عادی کلیش اینه، اون چی که در عالم ماده است اونجا هست، هر تفسیر که اینجا برید اونجا هست.
اما کساست رو برای مثل واحد معنا کردی؟ کساست مثلا اینجور نمی گفتید به این سراحت شده سفر، یعنی مثل واحد داشتن بیشتر از اینه کساست جز نداشتن آخه چه ارتباطی رو متن واحد داشتن؟ یعنی ارتباط میشه برقرار کرد؟ میخوام بگم همون نیستش. این که بساطت هیچ جزئی نداره، هیچ ترکیبی، هیچ نوع ترکیبی نداره، این یعنی دقیقا همین که متن واحد داره.
تو کجا؟ کدوم بساطت؟ مراتبی از بساطت ما داریم توجه کردیم؟ وقتی راجع به خداوند میگیم بسیده در اینی که همه چیز رو داره،
اشاره به اندماجاش داریم،
اندماجاش داریم، اونجا بساطت به چه معناست؟ بساطت به خاطر متن واحد.
بعد این اجمالی هم چی میگه؟
بسیاری هم متن واحد اونجا توضیح دادیم تو بحث علمی شما داریم بعد این اجمالی یعنی چی؟ اجمالی یعنی موجودیت به متن واحد.
حالا من که عرض کردم یعنی قصد داشتی جواب ندید مشکل داشت توش این که عرض کردم که این که می فرمایید اون صادر اول از خداوند این فقط
که بحث ما اون نیست که
نه خب یعنی سوال از همیشه تو ذهن ما هست
چیست چه سوالی
همین که این که میگن همه کمالاتو داره فقط این که تنزل کرده میگیم که علاوه بر این میتونه یه سری کمالات خود اونم نداشته باشه، یعنی همین که این معدوله یه جهت ضعفه، اینکه یه بخشی از کمالات
اگر اونو قبول کنیم خب چه اتفاقی میفته؟ الان
خب میگم دو یعنی سه جهت درست میشه اینجا، یه سری از این
بهتر میشه، به این سه جهت میشه پس کسر راحت‌تر تولید میشه.
آخه یه جهتش یعنی جمع نمیشه برام، اون جهتی که تنزل کرد با اون جهتی که اون کمالاتو نداره چجوری دو تا میتونه باشه؟
سه تا بشه مثلا چه اتفاقی میفته؟
نه تحلیلش برام مهمه، اینکه سه تا بشه مهم نیست، اینکه تنزل آیا دقیقا همین این که یعنی کمال برداشته میشه؟
من میگم هر دو طرف قضیه رو بگیرید چه مشکل ایجاد میکنه؟ چه این تحلیل چه اون تحلیل؟
تحلیل داشت چیه؟ چون یه بار آجایی از اون یه جوری میگفتن که این انگار قبول نداشتن من
چی؟
که نگفتن قبول ندارن، یعنی اونجا سوال شد این که تنزل اصلا یعنی این که یه بخشی از کمالات کم میشه، اصلا تنزل یعنی همین، یعنی اصلا یه چیزی که ماهیت دار میشه یعنی همین، هر چیزی که میره پایین تر یعنی وجود یه تراکمی از
این قبول نداشتن
نگفتن قبول ندارن ولی یه جوری
با صدرا که عربا داشتیم دیگه از صدرا عبارت شو آوردیم که ایشون میگه که تنزل من اینکه همه چی اونجا اینجا هست ولی ضعیف شده تو بحث تشکیل ما اینجور توضیح دادیم برای این صدرا رو دیگه
ها پس میگه صدرا میگه همه چی میاد پایین
اینجا تو تو عبارت اینطور هست
پس اینو تنزل مقدار داره خودتو موافق نیستی
من نمیدونم چی تصمیم نگرفتم راجع به این بحث تنزل خوبش اینه که اینجوری باشه ولی خب ما به لحاظ آموزهای دینی که داریم مثل اینها باید راجع به اونها یه مقداری فکر کرد که منظور چیه